بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما در ادامه احادیث مربوط به آداب معاشرت است. حدیث 1 باب 140 درباره شوخی های درباره دروغ های شوخی و جدی در این روایت صحبت شده. روایت از امام باقر علیه السلام است و امام باقر از امام سجاد نقل می کند. می فرماید کان علی بن الحسین علیهما السلام یقول لولده، فرزندانش نصیحت میکرد، لولده به فرزندان اتقوا الکذب، از دروغ بپرهیزید، از صغیر منه والکبیر، خواه بزرگ و خواه کوچک، فی کل جد و حزل، میخواهد جدی باشد یا شوخی، فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، انسان هنگامی که در موضوعات کوچک دروغ بگوید جرأت و جسارت پیدا می کند نسبت به موضوعات بزرگ. اما علمتم، نمی دانید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، فرمود، ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقاً، اونقدر حرف راست میزنه که جز صدیقین میشه، و ما یزال العبد یکذب، اونقدر دروغ میگه حتی یکتبه الله کذاباً، تا اینکه خداوند او را جز کذابین مینویسد. خب قبلا عرض کنم، امروز میدانید روز نهم ربیع الاول سرآغاز امامت مولای ما، سرور ما و نور آدم هستی، حضرت مهدی ارواح ناخدای است. و روز سرور و روز شادی می باشد. و جالب این که در آستانه این روز اون مرد شرور صفاک بیرحم جنایتکار بی نظیر یا کم نظیر هم به حمد الله به دام افتاد و امیدوارم درس عبرتی باشد برای بقیه شروران و جانیان که بدونن عاقبت کارشون به کجاست. عمر کوتاهی کرد، این عمرش در حال جوانی، عاقبتش هم معلوم است به کجا منتهی خواهد شد. به هر حال این پیروزی باعث سرفرازی نیروهای مختلف ما شد و انشاءالله امیدواریم به هوش باشند و بتوانند جلو شرارتهای دیگر رو بگیرند، مملکت از هر نظر امن و امان باشه. در سایه امنیت است که همه کار میتوان کرد. خدای نکرده نعمت امنیت گرفته بشود، هیچ کاری نمیتوان انجام داد. در مورد آغاز امامت امام زمان هم باز این جمله را ناچاریم تکرار کنیم که در این روز نباید کارهای انجام شود که اسباب دشمنی ها و عداوت ها در میان مسلمین شود. شرایط زمان، شرایط مکان را در نظر بگیریم. فرمودن عاقل کسی است که از شرایط زمان آگاه با خبر باشد. کاری کنیم که امام زمان راضی باشه، شیعیان امام زمان گرفتار نشوند، بهانه به دست دشمنان برای شرارت ها داده نشود و در شرایطی که دشمنان اسلام دارند نفاق بین مسلمین ایجاد میکنند، کاری نکنیم که اونها به اهدافشون برسند و بین مسلمان ها درگیری های پیدا بشود. نگاهی به عراق و اوضاع عراق کنیم، نگاهی به لبنان و اوضاع لبنان کنیم، نگاهی به پاکستان، نگاهی به افغانستان. اینها درسی است برای ما که همه جا میخوان ایجاد نفاق و اختلاف کنند. کاری کنیم که انشاءالله مسلمانان ید واحد در مقابل دشمن باشند. و از طرفی در مورد حضرت ولیعصر هم انشاءالله هرچه به ظهورش نزدیکتر میشیم آمادگی باید بیشتر باشه. بارها گفته ایم و باز هم میگوییم انتظار گاهی جنبه منفی دارد، گاهی جنبه مثبت. انتظار منفی این است که ما حالت یأس به خودمون بگیریم و دست روی دست بزنیم، بگیم منتظر امام زمانیم، صاحب شریعت، همه کارها رو باید اصلاح کنید. وضع حجاب زنها بد شده، دعا کنید امام زمان بیاد. وضع مفاسد اخلاقی و نمیدونم رباخاری و ظلم و رشوه‌خواری در گوشه و کنار آشکار شد، دعا کنید امام زمان بیاد. مسائل دیگر هرچه گفته می شود یا صریحاً یا التزاماً میگن ما مایوسیم، حتی گاهی جسور میشن میگن اصلاً تشکیل حکومت اسلامی قبل از قیام امام زمان اشتباهه، باید خودش بیاد تشکیل بده. اینها به قدری غافلند که نمیدونن امام زمان با زمینه‌های آماده برنامه‌هاش اجرا می‌کنه. روایت معروف هنگامی که ظاهر بشود دست رو می‌ذاره عقول مردم رو کامل می‌کنه، اول انقلاب فرهنگی و علمی می‌کنه. آمادگی باید ایجاد کرد. انتظار مثبت یعنی امید، انتظار مثبت یعنی خودسازی، انتظار مثبت یعنی دیگران آماده کردن، یعنی امر معروف، یعنی نهی از منکر. نه اینکه لب فرو بندیم، نه امر معروفی و نه نهی از منکری و نه مبارزه با فسادی و همه چیز رو بگیم انتظاره. فقط ما یه دعای توسلی داریم و همون دعای توسل ما کافیه. اینا اشتباهه. همین دعای عهد رو که میخوانید مضمونش این است که من باید آماده بشم، کفنم رو آماده کنم، شمشیرم رو آماده بکنم. در این دعای عهد همه سخن از آمادگی است، نه سخن از وادادگی است. آمادگی نه وادادگی. باید انشاءالله ما سعی کنیم که این انتظار رو واقعا انتظار مثبتی در افکار کنیم، مردم وادار کنیم، خودشون اصلاح کنن، دیگران رو اصلاح کنن، امر معروف شایع بشه، نهی از منکر شایع بشه، سطح افکار بالاتر بره، مبارزه با فساد رو وظیفه قطعی بدونن، در مورد جوانانشون، فرزندانشون بی تفاوت نباشن. بسیاری از افراد به ما میسن آقا دعا به جوانان ما کنیم، همه شون میگن دعا به جوانان ما کنیم، علتش هم این است که جوانانشون در خطر میبینن. دعا باید بکنیم اما دعا کافی نیست، به مقدار توان کار، و در آنجا که ناتوان میشیم دعا، باید اون که میتونیم درباره جوانان انجام بدیم. ما بخواهیم بیایم ماهواره در خانه‌مون وارد کنیم و برنامه‌های مفاسد و دریچه‌ش رو وارد کنیم، بابی گشوده بشه به تمام مراکز فحشایی که در سراسر جهان است، دریچه‌ش رو به خانه‌مون باز کنیم، بعد هم میگیم دعا کنید به جوانان ما. خدام دعا تو دریچه ها رو گشوده ای، مفاسد به خانه خودت راه داده ای، حالا میگی دعا. به هر حال امیدوارم همه ما هم به عنوان یک فرد خودسازی کنیم، آماده ظهورش باشیم، هم به عنوان یک روحانی و مبلغ آماده سازی دیگران رو بر عهده خودمون بدانیم. به هر حال چند جمله بود که لازم بود عرض کنم و بریم سراغ حدیث. این حدیث رو اشارم بهش کردم، منتها مسئله ایست که مهم انسان باید بهش دقت کنی. مفاسد غالبا به صورت مرموز و تدریجی گسترش پیدا میکنه. به عبارت دیگر وساوس شیطان به صورت حمله نیست، غالبا به صورت گام به گام خطوات شیطانه. یه نفر نمازخون اول وقت اهل جماعت در مسجد جامع میاد، هر روز نمازشو میخونه و انبوه جمعیه. شیطان به این نمیگه نمازو بذار کنار، بگه حالا این مسجد نشد مسجد همسایمون، جمعیت او ده برابر، یه برابره، بالاخره جماعت جماعته. بعد میگه جماعت پنج وقت نشد، سه وقت نشد، خب یه وقت هم کافیه. بعد میگه حالا جماعت نشد، واجب کنی تو رادا. بعد میگه خب اول وقت که نشد، آخر وقت، اول وقت رضوان الله و آخر وقت غفران الله. بعد میگه خب اذان و اقامه که جز مستحبات ما کار داریم، حالا این حذفش میکنیم، قنوت هم که جز مستحبات، سه سلام هم یه سلام میدیم، سه تا دستیات هم یکی آقایون بعضی ها گفتن که باید میکنه فتوا سرتش میزنیم. بعد هم بهش میگه نماز رو بلش کن، یعنی قدم به قدم انسانو میبره. باز به عبارت دیگر شیطانهای انس و جن اول سعی میکنن ابهت گناه شکسته بشه. وقتی ابهت شکسته شد آلوده شدن آسانه. برای شکستن ابهت از جای کوچک شروع میکنن، میگه گناهان صغیرایی که خداوند گفته این تشتن و کبائر الاسم کبائر ما تنهون ان نو کفرن کن سیئات کن، گناهان کبیره ترک کنید، صغیرا خدا میامرزه، میبرد سراغ گناهان صغیره. از اون یه قدم بالاتر، بالاتر یه وقت میبینی آلوده تمام گناهان شد. اول میبرنتش تو مجلس گناه، میگه بیا اما تو گناه نکن، تماشا چی باش. این که ما گفتند حضور در مجلس گناه گناهه، سر سفره‌ای که شراب میخورن ننشینید ولو شما هم شراب نخورید، و این ابهت گناه شکسته میشه. وقتی من در این مجالس شرکت کردم اهمیت گناه شکسته میشه. بعدم میگن خب طبیب گفته است برای سنگ کلیه یه مقداری از این مشروبات مؤثر سنگ شکنه، حالا این بار امتحان بکن ببین چه میشه. یواش یواش با این بهانه ها میکشتش، یه وقت میبینی یکی از شراب خاران قهار شد. روز اول اینطور بود؟ نه، فرمود از دروغم بپرهیزید، از هزلش شوخیشو نکنید. شوخی دروغ چرا؟ به علت اینکه شما رو به دروغ جدی میکشانه. گناه صغیره نکنید، شما رو به کبیره میکشانه. اونقدر راست بگید که خدا نام شما رو در قائمه و لیست صدیقین ثبت کنی، همنشینان پیغمبران در بهشت و صدیقین و شهدا، همنشین شهدا، همنشین انبیا، و الذین انعم الله علیهم من النبیین، پیغمبران جز صدیقین بشید. اونقدر دروغ نگید که جز کذابین بشید و در اعماق جهنم جاتون باشه. این کشیده شدن گناه تدریجی یه مسئله بسیار مهم روانی و روانشناسیه که اسلام از اون پرده برداشته در اون زمانی که این مسائل مطرح نبود، ولی الان مطرح است. امیدوارم انشاءالله سعی کنیم زبان ما آلوده به کمترین دروغ نشود و انشاءالله الرحمن ابهت این گناه عظیم در نظر ما شکسته نشود. کاری کنیم که انشاءالله در صف صدیقین باشیم، صدیقینی که معاشر انبیا در عرصات بهشت خداوندند، و دعا کنیم که انشاءالله ما نمیریم و زنده باشیم و چشممان به جمال مولایمان محبوب و مقصودمان حضرت مهدی ارواح نافدا انشاءالله روشن بشود. نه تنها زیارتش کنیم، بلکه من المجاهدین بین یدی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المغتر اذا دعاه و اکشف السوء، همه بخوانند از صمیم دل. امن یجیب المغتر اذا دعاه و اکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و اکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و اکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. خداوندا به عظمت اولیاءت، به عظمت امام زمان حضرت مهدی، به عظمت همه منتظران واقعیش و به عظمت تمام کتابهای آسمانی که نازل برای هدایت مردم کردی و به عظمت اسماء و صفات و حسنایت قسمت می دهیم. خدایا این سرزمین های تشنه را از آب رحمتت سیراب بگردان. خداوند اگرچه ما گناهکاریم و حق ما نست که محروم باشیم از نعمتهای تو، اما همیشه گفته ایم اللهم عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا به فضلت با ما رفتار کن، ما را مشمول نعمتت قرار بده، بارانهای پربرکت، امطار نافعه، غیث مبارک، فرما نازل کن. یا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولی الحمید. نزل علینا غیثا مبارکا و امطارا نافعه و انشر علینا رحمتک یا ولی و یا حمید. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود که یکی از شرایط حج تمتع این است حج احرامش از خود مکه باشه، عمره از مواقیت است، حج از مکه است. حال اگر ترک بشه، گفتیم چهار حالت پیدا میکنه. یه وقت مضطر به ترک میشه، احرامی هم میشه، احرامی هم نیت میکنن اون 25 چیز یا 24 چیز رو بر خودش تحریم کنند و لباس احرام میپوشد و لبیک میگه با اون نیت میشه احرام. میرسیم به حقیقت الاحرام محل بحث. به هر حال حالت اول استقرار بود که بحثش گذشت. گفتیم از هر کجا میتونه این دل استقرار محرم بشه. حالت دوم عمد بود، گفتیم باطل است از غیر مکه اگر عمدن عالمن انجام بده، و هم حجش فاسد میشه هم احرامش فاسد میشه، مگر اینکه برگردد دوباره وارد مکه بشه تجدید احرام بکنه. نکنه احرام باطل، حجم باطل، اینم بحثش گذشت. باقی مونده حالت دیگر، یکی صورت جهل و یکی صورت نسیان. نمیدانست باید از مکه محرم بشه، بلند شد آمد عرفات، چیکار کنه؟ نمیدانست، میدانست باید از مکه محرم بشه، فراموش کرد، حرکت کرد، آمد به سوی عرفات. در اینجا با چیکار کرد؟ اینجا هم مشهور و معروف بین اصحاب این است که از هر کجا موفق بشه، اگر میتواند برگردد برگردد، اگر نمیتواند برگردد از همونجا که میتواند نیت کند، لباس احرام اگر نپوشیده بپوشه، لبیک بگوید، محرم شود ولو داخل عرفات باشه. گفتیم دیروز قاعده این از همه اینا فاسد باشه. اصل فساده، اشاره میکنم دو مرتبه به حرف دیروز، تمام اوامر که در باب شرایط و اجزا در عبادات وارد شده، شرایط و اجزا و موانع هر سه، تمام این اوامر ظهور در حکم وضعی داره. علاوه بر این که وظیفه تکلیفی هست، جنبه وضعی هم داره. یعنی چه جنبه وضعی داره؟ یعنی بدون آن فاسد میشه و معیار هم اون واقعه، احرامه. علم و شک و ظن و استقرار اینا خارجه. بنابراین اصل در زمان ترک در همه اینها فساده، الا ما خرج به دلیل. قبله به جانه یا ولد به هر دلیل نماز باطله. منتها دلیل داریم اگر ما بین المشرق و المغرب باشه صحیح. وضو نگیرن در هر حال باطله. دلیلی هم در ناسی و جاهل اینها نداریم، بدون وضو نماز باطله. لباس نجس باطله، اما دلیل داریم جاهل علم نداره، ناسی علم داره. عالم علم داره در لباس نجس، اما جا علم عیب نداره، جهل به موضوع عیب نداره. بله رفع ما لا یعلمون بحث است که آیا رفع تکلیفیه یا رفع وضعی، بیشتر ظاهرش رفع تکلیفی است، یعنی رفع المؤاخذه. اگر فراموش کردی خداوند مؤاخذت نمی کنه، اما عمل باطل باید اعاده بکنی. خب آیا در ما نحن فی دلیلی نسبت به ناسی و جاهل به مسئله داریم یا نداریم؟ بله، 10-15 تا روایت در دو باب از ابواب وسائل در باره جاهل و ناسی وارد شده که این روایات رو ما به 4 گروه تقسیم کردیم. اینا رو میخونیم ببینیم نتیجه مجموعش چه میشه. تکرار میکنم، 10-15 روایته که در دو باب، باب 14 از ابواب مواقیت و باب 20 از ابواب مواقیت این روایات وارد شده. خیلی هاش هم صحیح السنده، منتها 4 گروهه. ما گروه هاش از هم جدا میکنیم. گروه اول روایاتیست که حال جهل فقط میکنیم، حال جهل. شمارش عرض میکنم بعد میخونیم. حدیث 3-14 و 4-14 و 5 و 6 و 10. حدیث 3 و 4 و 5 و 6 و 10 همه اینا از باب 14 از ابواب مواقیت. جاهل میگه نمیدانست باید محرم بشه از مکه، یا نمیدانست محرم بشه از میقات. خیلی از این روایات مال میقات عمره است، منتها از میقات عمره آمدند و القا خصوصیت کردند به محل احرام حج. فرقی نمی کنه محل احرام مواقیت باشه، محل احرام مکه باشه. خیلی هاش که میخونه میبینید مربوط به اونه. این چند روایت به اضافه روایت 2 باب 20، دوم باب 20 از ابواب مواقیت. اینا فقط جهل به حکم میگه، درست؟ و اما گروه دوم فقط نسیان رو میگه، فراموش کرد، عادل به حکم بود و فراموش کرد. اینم 3 حدیثه، حدیث 8 باب 14 و حدیث 1 و 3 باب 20. 8 باب 14 و 1 و 3 باب 20. طایفه سوم این است، هر دو رو با هم میگه، نسیه و جهله، نسیه او جهله، هم جهل رو میگوید جهل به حق، هم نسیان. اینم 3 حدیثه، حدیث 2 باب 14 از ابواب مواقیت و حدیث بله 1 و 2 باب باب 20. 2 باب 20 نیست ظاهرن، حالا میخونیم فعلا علال حساب 2 رو اینجا بنویسید، 2 باب 20 و 1 باب 20 و حدیث 2 باب 14. بله یکیش باید اون باشه، بالا گفتیم. حالا میخونیم و یکی شاد اشتباه شده تطبیق میکنیم. و اما بعد این هر دو حالت رو میگم. گروه چهارده احادیثی که مطلقه، بعضی ها اعتماد دارن آمد رو هم شامل بشه. گروه چهارم اونیست که مطلقه، من ترک الاحرام حتی ذهب الى عرفات، حتی اعتماد دادن عامد رو هم شامل بشه. صاحب جواهر یه اعتماد داده که ما اعتماد بسیار بعید میدونیم. شخصی آمده است میخواد حج خانه خدا به جا بیاره، بهش هم میگن اینجا واجبه، اگر نکنی نمیشه، قدی بکنه بگه نه من میرم امو انشاءالله میشود. حالا یه همچین آدمی نمیشه پیدا کرد و بگیم منظور اینه. حالا چون مطلقه، ما به صورت مطلق میخوانیم این حدیث هفت و نوی باب چارده است. هفت و نوی باب چارده است. این حدیث مناخاتی هم با هم نداره که بگیم تعارض داره، معید یک دیگره. بعضیاش فقط جهل رو گفته، بعضی ها فقط نسیان رو گفته، بعضی ها هر دو گفته، بعضی ها آنچنان اطلاع داره که هر سه رو میگیره، حتی گفتن عمدو هم میگیره که نمیگیره. اینا هیچ منافات و معارضه ای هم با هم نداره، معید یک دیگر هستن. اجازه بدید دیگه احادیث رو روز شنبه انشاءالله بخوانیم و یه جنبندی سریعی بکنیم و از این مسئله بگذاریم که خیلی معطل شدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.